بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه فقهی امیرالمومنین علیه السلام تقدیم میکند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. خدمت سروران بزرگوارم مقدمه ای را درباره مسئله تبلیغ مبلغ تراز انقلاب و به طور کلی حوزه و طلبه استاد و فاضل تراز انقلاب عرض کردم، یعنی اون مقدمه اختصاص به تبلیغ نداشت. اهم بود سروران محبت داشتن، سوالات خوبی درباره بحث‌های محتوایی که گفته شد توضیحات بیشتر رو می‌خواستن، اما من اعتذارم اینه که اون بحث مقدمه است، یعنی قرار نبود ما اونجا خیلی هم توضیحات بیشتری بدیم درباره جریانات فکری که عرض کردم در داخل و خارج از کشور مطرح بود و هم در ارتباط با حتی آیه ولایت در بیان حضرت امام اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، چون اون توضیحش مفصل امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب بیعشون تحلیل کرده، اطیعوی اول رو ارشاد به حکم عقل در اطاعت اوامر الهی و اطیعوی دوم رو مولوی، و به همین جهت ایشون فتوا به احکام حکومتی میدن و با سازوکار فقهی خیلی مفصل و ارزشمند. منتها عرض کردم موضوع بحث ما نبود، من فقط در این حد میخواستم مقدمه ای گفته باشم که ببینید در واقع امام رضوان الله تعالی علیه حوزه را وارد یک فضای جدیدی قرار کرد و حوزه ای که مأموریت اصلیش حفظ میراث اهل بیت بود در قالب حدیث و حفظ کردن موارث اهل بیت و نهایتاً اجتهاد و در واقع به دست آوردن احکام متغیر و به قول علامه طباطبایی احکام منزلی از قانونهای مداری دین. اجتهاد یعنی همین، نقش زمان و مکان در اجتهاد که امام می‌فرمود همینه و تفصیلم داره. حالا امام این حوزه را وارد یه فضایی کرد به نام مسئله ولایت و زعامت و رهبری، و عرض کردم این کار کار بسیار بزرگی بود که امام انجام داد، و وقتی امام این مأموریت را انجام داد دنیا تلقیش این نبود که این مأموریت مأموریتیست از درون دین. من خواهش میکنم سر این نکته خیلی تأمل کنید، فکر نمی کردن این مال اسلامه، ظرفیت به اصطلاح تقنینی و استنباطی اسلام چنین ظرفیتی داره. نه خیر، حمل می کردن به امام، ولی خب امام رضوان الله تعالی علیه با کار بسیار خوبی که انجام دادن و در امتداد کار امام حرکت آقا، حرکت رهبری در این 30 سال مخصوصا دنیا را متقاعد کرد که اصلا مسئله شخص نیست. من خواهش میکنم این رو باز خوب روش عنایت کنید. آقا کار مهمی که داره تأکید میکنه تو هر جلسه ای با طلاب، با نمایندگان مجمع طلاب، با اساتید، با فضلا، با مجموعه های حوزوی مطرح میکنه، اصرار داره علت محدثه انقلاب قومه، یعنی حوزه علمیه است، مهد انقلابه، و اصرار دارن که علت مبقیه انقلاب خود حوزه است. توجه بکنید این خیلی مهمه، کار بزرگی است که رهبری دارن انجام میدن و اگر واقعا خود ایشون این کار بزرگ رو تثبیت نکنن شاید بعدن سخت‌تر بشه. ما در درون بعضی وقتا خودمون از این حرفا میشنویم، اینکه حوزه سکولار و تفکرات سکولار، اینکه ما چه شد چه نشد. من نمیخوام همه حرفای آقا رو بخونم، الان وقت ندارم، ولی خواهش دارم بخونید. من خدا شاهده یه بار آسیب شناسی میکردم، دیدم بعضی از امام جمعه های ما مشکل خطبه هاشون اینه که حرفای آقا رو نمیخونه. توجه نمیکنن به نکات آقا. اگر توجه کنن به نکات آقا خیلی متفاوت میشه مثلا. آقا کار مهمی داره انجام میده، آسیب شناسی کرده انقلاب را. تعابیرشون خیلی تعابیر عجیبی است. و حالا من یه بخشیشو به تناسب چون راهکار توشه میخونم، چون بحث راهکار هاست. ولی بدونید بالاخره این فضاست. آقا تونست در امتداد رهبری امام، این دو امام بزرگوار انقلاب تونستن این تفکر را الان نهادینه کنند. امروز اسلام ولایی، اسلامی که زعامت دنیای مردم رو به عهده گرفته، امروز اسلامی که تونسته نشون بده ولایت، غربیا میگن یه تعبیر قشنگی دارن، میگن ببینید ایرانی ها نشون دادن کوتاه‌ترین راه رسیدن به نتیجه ولایت. من خواهش میکنم این جمله را باز تلقی بفرمایید. امروز کاری که رهبری ما انجام داد این بود، خدا شاهده، در امتداد کار امام. امروز اینا به این نتیجه رسیدن، کم هزینه ترین و کوتاه ترین و سریع ترین راه به نتیجه رسیدن این دکترینی است که امام ایجاد کرد و رهبری عملا این رو ثابت کرد. این خیلی مهمه. من عرض کردم اصلا در صدر نیستم خیلی مبانیشو توضیح بدم، اگر توفیقی بود چشم، اما بحث ما چون اینا نبود، ولی لازم داشتم تراز انقلاب رو معنا کنم. یعنی شما عنوان رو اگر معنا نکنید بقیه عناوین زیر مجموعش روشن نمیشه. میدونید در آمریکا یه فلسفه حاکمه، برخلاف اروپا که یا از کدام پوزیتیویستن یا اگزیستانسیالیستن، با نهله های خاص خودشون کارشون نداریم. تو آمریکا یه فلسفه حاکمه اسمش پراگماتیسته. پراگماتیستی ها اصالت العملیه. اونا میگن نمیخواد وقتی یه نظریه رو میخواد ثابت کنید براش دلیل بیارید، دلیلا رو ول کنید، برید بگید ببینم تو نتیجه و عمل چی شد، خروجیش چی شد. پراگماتیستا اینطوری ارزیابی میکنن. لذا در شرایطی که اروپا میگفت دین به درد نمیخوره، بعد از به اصطلاح دوره رنسانس و اون حکومت فلسفه اسکولاستیک به قول خودشون، در اون شرایطی که گفتن دین اصلا به درد نمیخوره، دین اومد همه چیزو خراب کرد، راست هم میگفتن، کلیسا ظرفیت نداشت. کلیسا یه چیزی مثل آل یهود ماست، نه مثل سنی ها، مثل آل یهود بی ظرفیت هست. زدن دین رو خراب کردن. بعد تو اون فضا آمریکایی گفتن نه، دین اینطور هم نیست که هیچ به درد نخوره. یه فیلسوف آمریکایی معروف به نام ویلیام جیمز، روانشناس بود، مریض شد، با دعا خوب شد. با دعا که خوب شد اینا گفتن خب دین به درد میخوره، اما نه برای اداره جامعه. دین شخصیه. همین سکولاریسم که میگن یعنی این. سکولاریسم نتیجه اندیشه پراگماتیستی آمریکایی است. میگن دین شخصیه. دعا کن، برو دعا بخون، مسجد برو، کلیسا برو، توسل کن، درمانم میشی. لذا نمیگن دین اصلا به درد نمیخوره، برخلاف اروپایی ها که میگفتن دین به درد نمیخوره ولش کنید، برخلاف کمونیست ها که میگفتن دین مخدره. اینا گفتن نه، دین به درد مسائل شخصی میخوره، چیکارش داری؟ خدا رحمت کنه امام رو. امام اسمش رو گذاشت اسلام آمریکایی. اسلام آمریکایی یعنی اسلام آل یهود، یعنی همین اسلام شخصی. خدا رحمتش کنه، چقدر عالی. در مقابل اسلام آمریکایی امام گفت یه مدلی داریم به نام اسلام ناب. اسلام ناب یعنی اسلامی که میتونه جامعه رو مدیریت کنه. اینو امام ثابت کرد. رهبری تو این 30 سال دور تمامش کرد. این سند پیشرفت رو که آقا فرست دادن برای 50 سال آینده، رهبری اومد نشون داد کاری که امام کرد تو پیروزی انقلاب، تو دفاع مقدس، ما تو 10 صحنه دیگه هم تکرارش کردیم. لذا الان غربیا حرفشون این شده، میگن چه اتفاقی افتاده؟ این تحلیلی بود که آقا برای همین کنفرانس دادن. چقدر عالی تحلیل دادن. اسرائیل رو آوردن تا جنگ 2 روزه. بابا الان مدل ولایت، مدل ولایت یعنی مدلی که سنی میاد زیر پرچم ولایت اهل بیت میگه من محب اهل بیتم. این مدل رو آقا جا انداخته، نتیجه گرفتیم ازش. این مدل الان دنیا گرفتار این ورود رهبر ماست. مدیر با دقت، با راهکار، با برنامه. حالا من شیوهشو عرض میکنم، راهکاراشو تو قرآن چند تا شایی که برسم میگم، میرسونمش انشاءالله به راهکار. برای اول تأکیدم سر چارچوبه ها. ببین مقام معظم رهبری این کار کرده برای ما. حالا آقا داره میاد یه حوزه بیا تحویل بگیر ما رو توه. حوزه تو این کار کردی، تو بودی که به واسطه ظرفیت بزرگ تبلیغ تو امام تونست بسیجی را بندازه. تویی که میتونی سر منبر بشینی نزدیکترین ارتباط با مردم برقرار کنی. آقا اعتقادشون اینه، من ممکنه نرسم اون تیکار رو بخونم، یه بحثی درباره مسجد دارن خیلی عالی با این آقای علی اکبری رفتن. آقا معتقدن در همین شرایط بهترین راه کار تبلیغ منبر ها طلب هاست. خوز تو این کار کردی، تو میتونی انجام دادی، ادامه هم باید بدی. بنابراین ببینید این فضا، فضایی که الان به واسطه انقلاب اسلامی به وجود آمد، که حالا من بعدم برمیگردم، غربیا یه بحثی رو کردن درباره تمدن دینی، مثلا سابقه تمدن دینی. تمدن دینی یه سابقه ای داره. امامین انقلاب ما، امام و رهبری، ثابت کردن که الان محقق میشه. ولی به واسطه حوزه علمی، بعدم دانشگاه، اول حوزه بعد دانشگاه. ولی به شرط اینکه این شاخصایی که ما میگیم تو هویت طلبگی و تو تقویت بنیه علمی ما رعایت میشه. اگر اینایی که عرض میکنم رعایت نشه، مسیر مشکل پیدا میکنه. حالا من اول یه چند تا جمله از آقا میخوانم، بعد برمیگردم اون سابقه را خدمتتون میگم یه مقداری. حالا آقا چند جا راهکار دادن. اولین جایی که خیلی دیگه اخیر قشنگ راهکار دادن، جلسه ای بود که طلاب تهرانی و علماء استان تهران خدمت آقا رسیدن. آقا ببینید تعبیر خیلی عجیبی دارن. من که خدا شاهده هر بار این عبارت های سید رو میخوانم، من به دقت ایشون معجبم. تعبیری دارن که ببینید، می فرمایند که دو تا نکته میگن. میگن یک نکته اول، انقلاب ادامه دارد. این که بعضی بگویند که انقلاب حادثه ای بود و تمام شد، خب بود دیگه تو صحبت های آقای رئیس جمهور. حالا برگردیم به زندگی عادی، این خیانت به انقلاب است. انقلاب تمام نمی شود، انقلاب هنجارهای جدیدی به وجود می آورد. حفظ این هنجارها، هنجارهای جدید، تداوم انقلاب است. اگر انقلاب مبارزه لازم داشت تا پیروز شود، این مبارزه رو کی کرد؟ آقا کرد، مطهری کرد، پشتی کرد، مفتح کرد، دستقید کرد، صدوقی کرد، مدنی کرد. امروز هم مبارزه لازم است تا جامعه ما جامعه اسلامی شود. حالا اینو میگم بهتون، میگه این مبارزه وظیفه حوزه است. بعد میفرمان که برای اولین حرفشون همینه که بدونید هویت طلبگی امروز ما نمیتواند منفک از انقلاب اسلامی تعریف بشه. ما شرعاً عقلاً یک باری را امام به دوش ما گذاشت و این کاری بود که نسل قبل حوزه علمیه به ثمر رسوندن. الان متوجه منه، مبارزه باید بکنم. حالا خود آقا نوع مبارزه رو میگن، من حالا بعد وارد ریزکاریاش که میشم خودشون میگن. بعد میگن برای اینکه این مبارزه شکل بگیره، خیلی تعبیر قشنگی است، درباره انتقادهایی که به حوزه دارید، این حوزه‌ای که میخواهید و به قول شما الان وجود ندارد، شما به وجود بیاورید. عزیزان دقت کنید، یه جمله دیگه آقا دارن خیلی قشنگه، میگه هم درباره نظام هم درباره حوزه، میگه وقتی کسی به نظام اسلامی انتقاد میکنه، ما هم خیلی انتقاد داریم، کما اینکه من بیشتر از همه به حوزه انتقاد دارم، اما حق ندارید که با همه انتقادات ارزش و مزایای حوزه رو منکر بشه. حوزه با همین شرایطش انقلاب رو وجود، با همین شرایطش انقلاب رو تداوم داد. خیلی قشنگ تحلیل میکنه آقا تو اهتمام و توجه طلاب به مسائل حکومتی، تحت این عنوان یه تحلیل بسیار عالی داره. میگه این بی‌انصافیه، من از قبل از بلوغم طلبه بودم، تا الان که طلبم از بر میتونم 100 تا اشکال بنویسم. خدا بیام دارم متحریم تو اشکالاتی که به حوزه داره، همینو میگه. اما همین من وقتی میخوام سر حوزه دفاع بکنم، میستم تو سینه بنی صدر رو، تو سینه عبدالکریم سروش رو، تو سینه دکتر شریعتی میزنم، یه بی حوزه است. حواسمون باشه، ببین ما اشکالاتی داریم، ضعفایی داریم، باید ضعفامون هم برطرف کنیم. اما حواسمون باشه انتقاد کردن تو هر زمینی مایوسمون نکنه. حالا میخونم عبارتهای آقا رو. و بدانیم که چه سرمایه ای داریم. الان عبارتشون رو میخونم. بعد آقا میفرمان علی ای حال حوزه ای که میخواهید و به قول شما وجود ندارد، به وجود بیاورید. اراده و خواست شما حوزه را به وجود می آورد. بدون مبارزه هیچ چیز به دست نمی آید. حالا مبارزه چیه؟ حوزه مطلوب را باید با مبارزه به دست آورد. البته مبارزه به معنای زنده باد و مرده باد نیست، معنایش مبارزه سیاسی نیست. مبارزه یعنی تلاش، مجاهدت، گفتن، فکر کردن، همفکری کردن و متشکل شدن. حالا من بعد راهکاراشو میگم خدمت دوستان. لذا آقا میفرماد که اولین راهکارش چیه که میخواد حوزه را انقلابی کنید؟ اولین راهکار حوزه انقلابی اینه که بچه های انقلابی باید درس بخونن. درس خواندن را دست کم نگیرید. اگر میخواهید، تعبیر آقا را ببینید، اگر میخواهید افکار و پیشنهادهای برجسته ای که دارید در جامعه تأثیر بگذارد، باید با سواد باشید. ما در بین روحانیون انقلابی کسانی را داشتیم که از لحاظ مبارزه چیزی کم نداشتند، اما نصاب علمی لازم را نداشتند. اینها نتوانستن تأثیر قابل توجهی در پیشرفت این مبارزه بگذارن. آن کسی که توانست این کار را بکند که در حد نصاب کامل بود مثل امام. امام اگه ظرفیت مرجعیت رو نداشت نمیتونست این کار رو بکنه. لذا من یکی از اصرارام اینه، من میدونم بعضی از رفقا از 30-40 سال پیش هر کی با ما در ارتباط بود وادارش کردم استاد حکمدار حوزه شده، هم کار میکنه، هم دانشگاه میره، هم دانشکده میره، هم بسیج میره، ولی استاده. 1-6، 1-4-6، 70 تدریس استاد با مجوز تدریس خون. گفتم بچه هایی که دارن تو عرصه انقلاب کار میکنن باید وضعیت علمیشون بره بالا. لذا ما اولی هم که اومدیم آموزش حوزه طرح ارتقاء علماء دستگاه های اجرایی رو پیشنهاد کردیم، وزارت اطلاعات، جهاد کشاورزی، ارتش، سپاه، گفتیم آقایون بیا یه دوره هایی رو تعریف کردیم ارتقاء پیدا کنن. سطح علمی چه اشکال داره؟ چرا بمونن تو سطح 1؟ چرا بمونن تو سطح 2؟ سطح 3، سطح 4 بیان؟ باید بچه های انقلابی، بچه هایی که پای کار انقلابن، آقا میگه باید درس بخونن. لذا ببینید وقتی که شروع میکنن برای اهتمام و توجه طلاب به مسائل حکومتی راهکار بدن، تعبیر قشنگی دارن، تعبیرشون خیلی جالبه، طلبه باید دستش از کتاب رها نشود. خدایش روزی چند تا کتاب میخونه؟ کتاب بخواند، همه جورش را بخواند. خیلی تعبیر. در دوره جوانی بخواند. این ذخیره حافظه‌ای که بی نهایت دارای ظرفیت است، هر چی میتوانید در دوره جوانی پر کنید. آقا خودش اینطوری بوده، عمرش رو تو کتابخونه آستان قدس گذرونه. ما هر چی جوانی در حافظه ام باشتیم امروز موجود است، و هر چی در دوران پیری که بنده همین حالا هم با همه گرفتاری‌هایم بیش از جوان‌ها مطالعه می‌کنم، به دست می آوری ماندگاری ندارد. الان شما جوانید، این منبع قیمتی ارزشمند را از اطلاعات ارزشمند، از آگاهی های مفید و لازم در زمینه های مختلفی که برای تبلیغ با آنها احتیاج دارید، هر چی می توانید انباشته کنید، از این استفاده کنید. اوائل پیروزی انقلاب یادم، خدا می دانه، حالا ما دبیرستانی بودیم، اما خب امام و انقلاب یه شوری ایجاد کرد، جریان گروه های فکری هم بود، یه کتاب فروشی داشتیم تو شهرمون، بعدن هم منافقین آتیش زدن. کتاب های شهید مطهری تازه داشت می اومد، کتاب رو می گرفتیم سوار یه اتوبوسی می شدیم تا برسیم منزلمون، نصفش کتاب خونده بودیم، خوندیم. یعنی به جانش شما اگر کسی من رو آقای مطهری خاطره عجیبی داره، دو تا خاطره داره، من دو تا خاطره رو به شما بگم راهکارا. آقای مطهری میگه من اولا موقعی که در مشهد بودم خیلی دوست داشتم فلسفه بخونم، چون یکی از حرفای مهم آقا که حالا بعدن عرض میکنم اینه که بچه های انقلابی باید فهمشون عمیق بشه. اینم میخونم عبارت آقا رو براتون. آقای مطهری میگه من اون موقع تازه وارد حوزه شده بودم، نمیتونستم برم سر درس استاد فلسفه مشهد، آمدم قم، گم شده خودم رو تو امام پیدا کردم. 15 سال از درسش استفاده میکردم. بعد خاطراتش رو میگه، میگه اون موقع یه حالتی داشتم هر کتابی میمد میخوندم، حجره ام رو تبدیل کرده بودم به یه دخمه، تحمل هم حجره ای رو نداشتم، میخوندم، مینوشتم، خلاصه میکردم. اون موقع که مسئله هجوم مثلا کمونیستا بود، این اصول مقدماتی فلسفه جورج پولیستر بود، میگفت کلماتش رو حفظ کرده بودم، میخوندم، انقدر خوندم و خلاصه کردم و نوشتم و سوالات دستبندی کردم تا بعد خدا رزقم کرد با علامه طباطبایی آشنا شدم، علامه مشکلاتم رو تو فلسفه مادی حل کرد، رفتم تهران انقلاب. بعد آقا میفرماد بساط فلسفه مارکسیستی را آقای مطهری شاگرد علامه در ایران به هم زد. چقدر میخونی؟ مرحوم آقای مطهری باز یه خاطره‌ای داره تو عدل الهی، این خاطره که خدمتون عرض کردم در علل گرایش به مادیگری تو مقدمه علل گرایش به مادیگری آقای مطهری زندگی نامش نوشته، خیلی درس آموزه. من برای عزیزانی که واقعا فضا رو دارن ببینید حتما ایزه. یه خاطره دیگه ای داره ایشون تو عدل الهی تحت عنوان خاطره خوش و جاوید. آقای مطهری میگه یک بار زندگی ما ارزیابی کردم، گفتم خدایا من الان اومدم طلبه شدم، عالم شدم، معمم شدم، چی گیرم اومد؟ میگه به خودم گفتم خود دینم، دیانتم، اعتقادم. بعد گفتم خود آدم های غیر معمم هم داریم که واقعا متدینن، سالمن. بعد ایشون میگه یه دفعه وارد بحث نظام فکریم شدم، دیدم اومدم حوزه با امام آشنا شدم، با علامه طباطبایی آشنا شدم، یه نظام فکری قوی که حالا من بهش وارد میشم، با اینا آشنا شدم، وارد شدم، قوی شدم تو این نظام. بعد حالا میگه الواحد رو تازه یاد گرفته بودم، امام چی گفت چی گفت چی گفت. بعد میگه خودم رو ارزیابی کردم، دیدم اگر حوزه نبود همه چیزم خوبتر یا مثلش رو داشتم، اما این نظام فکری رو نداشتم. ما الان یکی از مشکلات جدیمون، طلبه های انقلابیمون نظام فکری ندارن. نظام فکری که ندارن، که حالا بعد عرض میکنم اگر این نظام فکری را طلبه انقلابی ما به دست نیاره گرفتار میشیم. لذا آقا تعبیرشون اینه، میگه بخوانید، زیاد بخوانید، بیاید اطلاعات مفید را انباشت کنید. لذا در جلسه ای که آمدن فیضیه توصیه ای میکنن به طلاب، توصیه عجیبی داره، میگه توصیه دیگر من به شما عزیزان این است که از لحاظ علمی و همچنین از لحاظ سیاسی باید اعتماد به نفس کاملی را در خودتان به وجود آورید. من دیدم ها آقا، وقتی من دارم راجع به حوزه انقلابی صحبت میکنم، بعضی اعتماد به نفس ندارم، یه بادی که بهش میخوره شل میشه، یه شبهه‌ای که براش ایجاد میکنم شل میشه. اعتماد به نفس، علم شما علم بسیار با ارزشی است، به خدا قسم من دیدم تحت عنوان اشکالات و حوزه دارن ارزش علوم و حوزه دست میبینه. اشتباهه، آقا میگه اشتباهی میکنه. علم شما علم با ارزشی است، علمی است که میتواند بسیاری از گره های زندگی بشر را باز کند. آگاهی فکری و مواضع فکری و اعتقادی شما باید طوری باشد که در محیط‌های مختلف اثرگذار باشید. اینطور نباشد که طلبه جوان در مواجهه با طوفان‌های فکری مخالف به خود بلرزد و احساس ضعف و وحشت کند. حرف آقا اینه. آقا کی میتونه اینطوری کار کنه؟ حالا عرض میکنم، تو خودشون راهکار میدن. طلبه‌ای که زیر ساخت درسیش قویه، یه تعبیر دیگه آقا دارن، میگن که طلبه، حتی تعبیرشون اینه، میگن طلبه باید در پایه‌های اول تا قبل از خارج فقط بخونه. حالا اگر استراری به وجود آمد با جبران کنیم. به تعبیر آقا چیه؟ اول اینکه درس خواندن را جدی بگیرید. عزیزان نگویید چون این برنامه فلان عیب را دارد پس برنامه هیچ. باید با جدیت درس بخوانید. تا قبل از اتمام دوره سطح توصیه من این است، طلابی که مشغول به سطوح هستند تا قبل از آن که از سطح خارج شوند به هیچ کار دیگری غیر از درس نپردازن. درس بسیار جدی است، درس بسیار مهم است، علم و سواد پایه اصلی است. نقش آفرینی مؤثر تابع این علمیته. عرض کردم من تو همین بحث سالین راهکار داشتیم، ما میدونستیم. من اتفاقا خودم خدمت آقای گزارشی فرستادم، گفتم آقا ما این تعداد طلبه داریم،
دارن این درس‌ها رو می‌خونن. امام جماعت دانشکده مهندسی و دانشکده علوم و دانشکده ادبیات هم هستن، ولی روزی اینقدر درس می‌خونن، اینقدر مباحثه می‌کنن، اینقدر تحقیق می‌کنن، اینقدر می‌نویسن، مسجد هم اداره می‌کنن، ولی درسشون صدمه نمی‌خوره. حرف مهم حضرت آقا اینه که طلبه حتی اگر اصرار پیدا کرد، انقلاب ضرورته، ولی مسئله کار علمیش را جدی باید تعقیب بکن. طلبه باید به یه نظام فکری برسه. اگر میبینید که طلبه‌های ما تو خیلی از جریانات سیاسی قوی وارد نمیشن، نظام فکریشون مشکل داره. یه نصیحت دیگه یه آقا میکنن، من این نصیحتم بخونم بعد وارد اون نظام فکری بشم خدمت سروران من. توصیه دیگر من این است، من شما عزیزان را در زمینه مسائل سیاسی به دو چیز که گاهی با هم اشتباه میشون دعوت میکنم. یکی این است که همچنان که بزرگان گفتن و میگوین، توصیه میکنن، غیرت دینی لازم است. نباید بگذارید غیرت دینی از مجموعه حوزه علمیه و آحاد آن سلب شود. بله، حوزه نباید در مقابل انحرافات ساکت بمونه، حوزه نباید در مقابل بدعتها سکوت کنه. الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشونه ولا يخشونه ولا يخشون احدا الا الله. اونهایی که رسالت الهی رو ابلاغ میکنن خدا را خشیت دارن. حالا من بعدن اگه رسیدم به خشیت، خشیت با ترس و خوف فرق داره. خوف یعنی من آینده نگری میکنم، خشیت اینقدر خوف بر من مستولی میشه جرأت هیچ کار رو ندارم در مقابل خداوند متعال. یخشاونه، ولی در مقابل غیر خدا هیچ چی نمیترسم. ولا یخشاونه احدا الا الله. بله، غیرت دینی شرط اصلی تبلیغ در حوزه است و مبلغ متدین ما باید قوی با غیرت در مقابل بدعت و انحراف واکنش نشون بده. بعد آقا میفرمان اما دوم این که از لحاظ سیاسی عصبی نشوید. خیلی تعبیر، اینها با هم دیگر نبایستی اشتباه بشود. یعنی کسانی دوست می‌دارن حوزه علمیه را عصبی و آشفته و دوچار کارهای بی‌رویه سیاسی مشاهده کنند. توصیه من این است که نگذارید این عصبیت به وجود بیاد. آقا معتقده، میگه اگر طلبه‌ای نظام فکریش قوی بود عصبی نمی‌شد. متقن با جرأت و شهامت واکنش نشون می‌ده. اگر حوزه بخواد من بخوام شاخصی تعریف بکنم برای هویت طلبه تراز انقلاب و مبلغ تراز انقلاب، عرضم تو بخش اولی فرمایش آغاز، یک، درس بخواند، دستش از مطالعه و کتاب رها نشود، پر مطالعه. دو، باید به یه نظام فکری قوی برسه طلبه. و سه، در عین این که تو مسائل انقلابی غیرت انقلابی و خشیت الهی و عدم خشیت از غیر خدا در زندگیش نمایانه، عصبی نشه. فرمایش آقا اینه. شاخصی که حضرت آقا ارائه می کنن برای تحلیل حوزه انقلابی اینه. منتها مسئله نظام فکری باز از انصافا کارهای بیانات بسیار بسیار خوبه. ایشون یه بیانی دارن حضرت آقا که وقتی میخوان تکلیف نظام فکری را مطرح بکنن، تعبیرشون اینه. خیلی این تعبیر باز از اون تعبیرهای بسیار ارزشمند آغاز که این مأموریت جدی رو به حوزه دادن. آقا معتقدن، ببینید، آقا معتقدن که اسلام تا الان دو دوره با غرب چالش داشته. چالش اول اسلام با غرب زمان وجود مقدس امام صادق علیه السلام بود. فلسفه غرب و مطالب غربیا، ارسطو و افلاطون و غرب و اینا ترجمه شد اومد. امام صادق علیه السلام هم احساس کرد داره انحراف به وجود میاد، باید یک جریان قوی علمی رو مدیریت کنه، بتونه درستش رو از نادرستش جدا کنه. این کار کرده امام صادق. چالش دومی که ما با فلسفه غرب پیدا کردیم رو علامه طباطبایی مدیریت کرد. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه وقتی وارد حوزه علمیه قم شد دید اوضاع به همه، حزب توده کار کرده، به قول ایشون هر طلبه با یه چمدون سوال و شبهه وارد حوزه میشه و باید این مسئله را حوزه حل کنه. علامه طباطبایی یه جلسه علمی تشکیل داد، شاگرداش رو جمع کرد، آقای مطهری اومد، آقای بهشتی آمد، آقای مفتح آمد، دیگر از شاگردان خیلی ها از شاگردان علامه جمع شدن. آقا استادمون از آیت الله جوادی تشریف داشتن که خودشون تعریف میکردن خاطراتشون رو برای ما، هست آیت الله مصباح تشریف داشتن، حالا اونو موقع اینا جوانتر بودن، مسنترا مثلا آقای مطهری بود، آقای بهشتی بود، اینا تو جلسه آقای طباطبایی نشستن. آقای طباطبایی 14 مقاله علمی در چالش با غرب مطرح کرد، شد کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم. این 14 تا مقاله را آقای طباطبایی برگزار کرد، جلسه علمیشو برگزار کرد، بعدم مأموریت داد آقای مطهری پاورقی اینا رو بنویسه، که حتی یادمه آیت الله جوادی سر درس برای ما تعریف میکردن، درس اسفارشون سر درس تعریف میکردن، میگفتن آقای مطهری برام نقل کرده که من مقاله اصول فلسفه جلد اول رو پاورقی کردم، جلد دوم رو پاورقی کردم، جلد سوم رو پاورقی کردم، جلد چهارم گیر کردم، بحث های حرکت بود، سبق و لحوق و اینا گیر کردم، قوه و فعل و سبق و لحوق گرفتار شدم. آقای طباطبایی بهم گفت چیه مشکلت؟ گفتم آقا بعضی جاهاش گرفتارم. آقای طباطبایی بلند شد رفت تهران منزل آقای مطهری، چند شب مهمان آقای مطهری بود، مشکلات آقای مطهری رو حل کرد. آقای مطهری برای آقای جوادی نقل کرده بود که یه دفعه آخر شب مثلا دیگه من خیلی خسته میشدم، میومدم به استاد میگفتم دیگه نمیکشم. آقای طباطبایی منزل شهید مشکلات ایشون رو از جهت علمی حل کرد. شهید بعد از که مسائل رو حل و فصل کرد اومد تو مدرسه سعادت این درسای حرکت و زمان رو داد، که دیگه بعدش هم چند ماه بعدش هم به شهادت رسید، انقلاب پیروز شد و شهید به شهادت رسید. یعنی یه حلقه ای رو آقای طباطبایی شکل داد، این حلقه سبب شد اساس اندیشه غرب از بین بره در ایران. امروز آقا میگه دوره سوم چالش ما با فلسفه غربه. امروز آقا معتقده، خیلی عجیبه این مرد، میگه اینو باید حوزه مدیریت کنه. ما امروز تو دوره سوم چالش با فلسفه غربیم، اگر این دوره را مدیریت نکنیم علوم انسانی ما از دست میره. آقا معتقد ما تمدن دینی داریم، تمدن دینی سخت افزارشو داریم، اما نرم افزارش مال علوم انسانیه، علوم انسانی مال غرب آلوده است، منحرفه، اینو باید درست کنه بوزه. و اعتقاد دارن اگر حوزه این کار را انجام نده اون نظام فکری تو حوزه شکل نمیگیره. لذا عزیزان ما وقتی میگیم تبلیغ، حواستون باشه تبلیغ فقط تبلیغ سطح پایین نیست، ما باید تو تمام سطوح میتونیم، حوزه علمیه میتونه این کار رو بکنه. لذا وقتی که آقایون رفتن خدمت آقا، تعبیرشون چیه؟ خیلی عجیبه، فلسفه اسلامی فقه اکبر است، پایه دین است، مبنای همه معارف دینی در ذهن و عمل خارجی انسان است، لذا باید گسترش و استحکام پیدا کنه و بروید این کار این به کار و تلاش احتیاج دارد. یه تعبیر دیگه ای دارن، خیلی تعبیر عجیبی است آقا، ما احتیاج داریم به فکر تا بتوانیم علم را و فناوری را مدیریت کنیم. فکر قبل از علم مورد نیاز است. آقا معتقدن حوزه علمیه باید یه سیری را ما داشته باشیم از این طلبای انقلابی که فلسفه را، فکر را، بعد علم را. الان این سند پیشرفت که دادن به حوزه جدا جا داره، حوزه اصفهان، حوزه قم، حوزه مشهد. من بودم در فیضیه وقتی تشریف آوردن، یکی از آقایان یه بحثی کرد، بعد آقای جوابی داد خیلی عجیب، دیگه من اسم اون آقا رو نمیارم ولی خیلی عجیب بود، تا اون اینو گفت اسمش هم نمیارم، آقا یه دفعه واکنش نشون داد، خیلی واکنش عجیبی نشون داد. آقا واکنش نشون داد، فرمودن، من این فرمایش آقا رو که اون موقع دیدم به یاد نامه از شهید مطهری افتادم. الان میگم سوالش هم میگم، بدونی که اسم بیارم سوال رو میگم. تعبیر آقا اینه، یک کسی از آقایون درباره علوم انسانی یه نکته ای گفتن، آقا فرمودن ما نمیگوییم علوم انسانی غیر مفید است، ما میگوییم علوم انسانی به شکل کنونی مضر است. محل بحث ما، محل کلام بین آنچه ما میگوییم و آنچه که ایشان فرمودن دوتاست. اصلا مرکز اثبات و نفی یک چیز نیست. ما جامعه شناسی و روانشناسی و مدیریت و تعلیم و تربیت میخواهیم، اینا قطعا میخواهیم، اما اینی که الان داریم از تو دانشگاه به دست میاریم محل نفوذ غربیاش، ریشه بی سی اینجاست. من بعدا میخونم براتون. ببین آقا حرفش اینه، آقا میگه، ببین تعبیرش اینه، میگه ما نمیگیم اینا چیز خوبی نیست یا فایده ندارد. چرا؟ قطعا خوب است، قطعا لازم است. من یکی از حرفایی که دارم همین رشته تعلیم و تربیت در حوزه است. بس در این نیست که این علوم مفید نیست، بس در این است که اینی که امروز در اختیار ما قرار داده اند مبتنی بر یک جهان بینی است غیر از جهان بینی ما. علوم انسانی مثل پزشکی نیست، مثل مهندسی نیست، مثل فیزیک نیست که جهان بینی و نگرش نسبت به انسان و جهان در آن تأثیر نداشته باشد. چرا؟ تأثیر دارد. علوم انسانی ما برخواسته از تفکرات پوزیتیویستی قرن 15 و 16 اروپا است. قبلا که علوم انسانی وجود نداشت، آنها آمدن همین اقتصاد و همین جامعه شناسی را تحلیل کردن، یک خورده قبلش یک خورده بعدش. خیلی عجیب تعبیر، آقا ببینید، میبینید همان شخص متدین در داخل دانشگاه، بابا جانبازه، جنگ رفته، جانباز شده، متدینه، که فرض کنید مدیریت یا اقتصاد خوانده، هرچه با او درباره مبانی دینی این مسائل حرف میزنیم به خرجش نمیرود، نه اینکه رد میکند. اما آنچه که شما در باب اقتصاد اسلامی با او حرف میزنید، با یافته های علمی او، با آن دو تا چهار تایی که در این علم تحصیل میکنند جور در نمیآید. من با ورود علوم انسانی به حوزه علمی اصلا مخالفتی ندارم، میگویم حوزه علمی باید پایه‌های علوم انسانی مبتنی بر تفکر اسلامی و جهان بینی اسلامی رو مستحکم بریزد. ببینید حرف آقا اینه، آقا میفرماد، مطالبه آقا اینه، آقا میگه طلبه انقلابی ما باید با فلسفه قوی تولید فکری کنه و با تولید فکر مبتنی بر فلسفه اسلامی بتونه علم را تو این مملکت مدیریت کنه. اینو حوزه باید جا. حوزه وقتی میتونه بگه من میتونم تو انقلاب نقش ایفا کنم. آقا حرفش اینه. لذا عزیزان من، حرف مهم آقا اینه، تعبیر، برگردم سر اون تعبیرشون که گفتم ریشه بعضی از این مسائل رو آقا اونجا بیان میکنن، اینه آقا حرفشون اینه، میگم ببینید وقتی ما فلسفه اسلامی رو تو حوزه تقویت نکنیم، وقتی مبانی رو آماده نکنیم، نمیتونیم جامعه رو مدیریت کنیم. الان من عرضم تمام میشه، یه وقتی میذارم برای سوالات استفاده میکنم، اجازه فقط نظام بحثم به هم نخوره، در خدمت شما هستم. ببینید حرف مهم مقام معظم رهبری امروز اینه، میگه حوزه انقلابی و طلاب انقلابی باید با تقویت این مبانی کارشون رو انجام بدن. کارشون مدیریت علمه از طریق تولید فکر بر اساس مبانی فلسفه قوی اسلامی، یعنی کاری که علامه طباطبایی یک بخشش رو انجام داد، امروز باید مرحله سومش محقق شد. مطالبه امروز رهبر فرزانه انقلاب از حوزه علمیه اینه. تعبیری که ایشون دارن که من این تکمیل میکنم، این بخش رو دیگه ولو ناتمامه، در حدی که من کلیات فرمایش ایشون رو گفته باشم وارد بخش بعدی فرمایشات ایشون میشم که یه وقتی رو بذارم خدمت شما باشم. ببینید لذا آقا میفرماد اون موقع که گفتن فلسفه فقه اکبره، میگن ما یه فقه اکبر داریم، یه فقه اوسط داریم، یه فقه اصغر داریم. ما اگر مبنای فهم دینیمون رو تقویت نکنیم، به اون قواعد نرسیم، بعد اون قواعد رو باید چطور چیکارشون بکنیم؟ آقا میگن اگه به اون قواعد رسیدید، اون قواعد رو باید امتداد بده حوزه. حالا امتداد خیلی تعبیر عجیبیه، این یعنی بیستی. خواهش میکنم دقت کنید این فرمایش آقا رو، باور بکنید آدم سر درس این مرد که میشینه انگار یه شهید مطهریه بعد 40 سال. تعبیر آقا ببینید اینه، نقص فلسفه ما این نیست که ذهن نیست، فلسفه طبعا با ذهن و عقل سر و کار دارد، نقص فلسفه ما این است که این ذهنیت امتداد سیاسی و اجتماعی ندارد. فلسفه های غربی برای همه مسائل زندگی مردم کم و بیش تکلیف معین می کند، سیستم اجتماعی را معین می کند، سیستم سیاسی را معین می کند، وضع حکومت را معین می کند، کیفیت تعامل مردم با همدیگر را معین میکند. اما فلسفه ما به طور کلی در زمینه ذهنیات مجرد باقی میماند، امتداد پیدا نمیکند. شما بیایید این امتداد را تأمین کنید. آقا میدونید چی میفرماد؟ حرف مهم آقا، خدا شاهد من توی مجلس خبرگان در مقابل آقای لاریجانی عرضم همین یه جمله بود، گفتم آقای لاریجانی آقا تعبیرشون اینه، آقا تعبیرشون اینه، میفرمان این چیزایی رو که شما تو اتاقهای فکر صهیونیستی پخت و پز میکنن چیزی برای ما نداره الا ضرر. ما باید بر اساس مبانی مدلی رو پخت و پز کنیم که منطبق با مبنای خودمونه. تعبیر حضرت آقا تعبیر عجیبیه. آقا میفرماد که ببینید، برای همین آقا مسئله الگوی اسلامی پیشرفت را، ببینید تعبیر آقا اینه، این معاهدات ابتدا در اتاقهای فکر قدرتهای بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می شود، سپس با پیوستن دولتهای همسو یا دنبال رو یا مرعوب شکل به ظاهر بین المللی می گیرد. حس کرده آقا ها. کشورهای یک دنبال رو، همسو دنبال رو، مرعوب، که من با آقایم گفتم شما کدومشونی؟ تکلیفمون معلوم بکنید. حسر داره، چطوری میگید آقا ساکته؟ ببینید ولی مشکل چیه؟ مشکل اینه، الان میگم. ببینید با دولت‌های همسو دنبال رو یا مرعوب شکل به ظاهر بین المللی میگه، تو بگونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران آن را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار میدن، که مثلا 150 کشور آن را پذیرفتن، شما چطور آن را رد میکنید؟ راه سعیش آقا فهمیده اینطور، همان گونه که درباره برخی کنوانسیون های بین المللی اخیراً مطرح شده در مجلس گفتم، مجلس شورای اسلامی رشید و بالغ و عاقل است، مستقلن باید تو اینا سندی پخت و پز بشه. این مال چیه عزیزان من؟ مال امتداده. ببین اینا میان تو بی سی یه قاعده درست میکنن، امتداد عینی بهش میدن، میشه سند بی سی. حرف آقا اینه، آقا حرفش اینه، میگه اگر میبینید یه عزیزی تو بحثای فکری میلغزه، کم میاره. بعضی وقتا ما رو بیدینی نیست، نظام فکری نداره، متدینه، به خرجش نمیره، هر چی بهش میگی بابا این اقتصاد اسلامی نیست، به خرجش نمیره. به خرجش نمیره چون مبنا نداره، چون به قول آقا فکر نداره، علم داره فکر نداره. آقا میگه سه مقوله داریم: فلسفه، علم، فکر. شما رو به خدا این فرمایشات آقا را نباید ما مباحثه کنیم؟ نباید این مطالب بسیار مهم حضرت آقا را وقتی ما میگیم حوزه انقلابی رو خودمون باید به وجود بیاریم؟ حوزه انقلابی رو من باید به وجود بیارم، معناش اینه من باید تو این مدل، مدلی که آقا بهم داده، مدل آقا، مدل حضرت آقا برای ما اینه، میگه ما به سه چیز احتیاج داریم: ما احتیاج داریم به فکر، احتیاج داریم به فلسفه تا بتوانیم علم را مدیریت کنیم. پایه علم هم بر فلسفه است، فلسفه نباشد علم وجود ندارد، اصلا علم میشود بی‌معنا. تولید فکر خیلی مهم است، البته تولید فکر از تولید علم دشوارتر است. آقا مطالبهش اینه، ما الان یه عده جوان انقلابی با استعداد داریم درس نمیخونه، روزمرگی. بعد نگاه میکنی تو حوزه، میبینی حوزه انقلابی خالی میشه از افکار عمیق اندیشه امام، علامه و رهبری. نظام فکری تو حوزه به وجود نمیاد. وقتی نظام فکری در حوزه به وجود نیاد، آقا با روزه که نمیشه. آقا فرمودن راه کار فرهنگی بزن و اینا نیست. لذا من بخش بعدی رو میخواستم بحثای اخلاقی آقا رو هم بگم که اینا باز تو زیه طلبگی خیلی مهمه، اما چون بحث به اینجا رسید این دو سه جمله رو از آقا براتون بگم. ببینید من اینا رو خدا شاده خبرگانم بار اول گفتم. ببینید این که من دارم خدمتون میگم حرف امروز آقا نیست، هنر رهبر بزرگوار انقلاب اینه که این حرف رو سال 72 زده، سال 74 زده، 20 سال پیش، 23-24 سال پیش گفته، الان داره تش در میاد. خدا شاهده من باید جواب بدم، من طلبه. تعبیر آقا اینه، ببینیم یه تعبیری داره ایشون، سال دیگه چند نوبت این تعابیر رو ایشون به کار برده. خسته شدید؟ من شرمندم، اگه خسته شدید تعطیل کنم.
تبلیغی خودمون فقط
حوزه علمیه، فرما میاره تو مسجد. الان سوال در خدمتون میگم. بله بله سوالا رو خدمتون میگم. اول بذارید من این مطالبات آقا رو در ارتباط با شاه، شما میگید هویت طلبگی. ببین من الان ناظرم به هویت طلبگی من، من شما رو مبلغ قوی انقلابی میدونم، ولی برای هویت طلبگی قائلم. میگم تویی که هویت طلبگی داری باید مطالعه کنی، بخوانی. به حضرت آقای قمی هم گفتم آقای قمی ما حاضریم تو این جهت کمک کنیم این سازمان تبلیغی کشور رو وارد فاز عمیق این فکرها بکنیم. به این مهمی من عرضم اینه، الان که دوران ارتباطاته، شما هر جا هستید بدون این لایه را باید شما تقویت کنید. من با هویت طلبگی الان دارم سخن میگم حاج آقا. من میدونم الان بحث تبلیغ و من بحثای مطالبات رهبری رو توی این فضا میخوام بگم. آقا یه تعبیری دارن اینجا، تعبیری دارن حضرت آقا از سال 70 شروع کردن، یه تعبیری دارن تحت عنوان ارتجاع روشنفکری. خیلی عجیبه این تعبیر ایشون. سخنرانی چند نوبت سخنرانی کردن، بعد یه تعبیری دارن، میگن که من بارها گفتم روشنفکری در ایران بیمار متولد شد. چرا؟ به خاطر اینکه روشنفکری در زمان قاجار، این میرزا ملکم خان و دار و دستشون آمدن برای اینکه زمینه استعمار رو فراهم کنن، جریان روشنفکری رو تو ایران راه انداختن. حالا اون کارهایی که کردن تو انحصار تنباکو و مسائل دیگه شو ول میکنن. بعد ایشون میگن انقلاب که شد اول یه شاهد قشنگی از جلال آل احمد میارن در باره قرب زدگی، میگن روشن فکری در ایران سه خصلت داره: یک، درس خوانده است، درس خونده، کلمات قلمبه و سلمبه و درس خواندگی. دو، به شدت مرعوب قلبه. سه، با دین بیگانه است. این آقا میگن روشن فکری در ایران مسئلهش اینه. بعد ایشون میگن، یعنی نتیجه میگه، یعنی روشن فکر لزومن بایستی با دین مخالف باشه، علاقمندی به سنن غربی و اروپا رفتگی، و سوم هم درس خواندگی. بعد میگن این روشن فکری اینطوری انقلاب که شد، به واسطه کوران انقلاب اینا عقب رفتن، ساکت شدن. بعد انقلاب اومد یه کاری کرد، کار مهم تحلیل جریان روشن فکری بعد از انقلاب. بعد از پیروزی انقلاب روشنفکری در ایران بر نیفتاد، اما یک روشنفکری نوین به وجود آمد در دوره انقلاب: شاعر، نویسنده، منتقد، محقق، کارگردان، سینماگر، نمایشنامه نویس، نقاش، از دو قشر پدید آمد و قشر انقلابی رشد کرد. مقاومت‌هایی بود، لیکن حرکت عظیم انقلاب همه را از بین برد. بعد می‌فرماد یک کلمه از بحث من باقی مانده که چرا بهش میگم ارتجاع. آقا اون موقع پیشبینی کرده، به نظر میرسد که این بیماری قبل از انقلاب دارد بر میگردد. ببین سال 70 داره این جریان روشن فکری ضد دین به ایران بر میگرده. برگشت به عقب یعنی ارتجاع، یعنی باز قهر کردن با مذهب، قهر کردن با بنیانهای بومی، رو کردن به غرب، دلبستگی و وابستگی بی قید و شرط به غرب، پذیرفتن هرچی که از غرب و اروپا بیاید، اروپا و آمریکا، بزرگ شمردن هر آنچه که متعلق به بیگانه است، حقیر شمردن هر آنچه که به خود مربوط است. که آقا اینا رو میگفت وقتی بود که آقای خاتمی وزیر ارشاد، اولین خیانتی که کرد، خدا میدونه شما بدونید خاتمی ارشاد قبل از خاتمی ریاست جمهوری و قبل از خاتمی فتنه این حرکت رو به وجود بود. اون موقع آقا داشت این رو میگه، دولت اول آقای هاشمی. ببینید اینها چه کسانی هستن؟ تعبیر آقا رو ببینید، میشود حدس زد اینا کسانی هستن که لم یؤمنوا بالله طرفه عین. اینها هرگز نه به اسلام نه به ایران ایمان نیاوردن. آنچنانی هم که فلان، حالا بعد مفصل اینا رو میگه، بعد اینا رو که توضیح میده میگه البته این ارتجاع، شما چه کار باید بکنید؟ شما جزء قشر روشن فکر باید روی این موضوع فکر کار کنید. کار کردن معناش درگیری نیست، باید جریان فکری به وجود بیارید. عزیزان من، خدا خودش میدانه. ببین آقا حرفش اینه، من تو خبرگانم اعلام کردم، گفتم ببینید پیشبینی کرده 20 سال قبل، 24 سال قبل که یه جریانی داره رفسوخ میکنه میاد جلو، بعد خروجیش میشه یه سندی که شورای عالی انقلاب فرنگی امضاش میکنه، میشه وزیر، میشه وکیل، میشه مجلس، میشه دولت، میشه فکر، میشه بعدم میشه برجا، بعدم میشه مرعوبیت. لذا ببینید مطالبه آقا اینه. آقا میفرماد حوزه مهد انقلابه و انقلابی رو که امام شروع کرد، مقام معظم رهبری شهید مطهری و شهید بهشتی، با جریان سازی فکری تونست شهید مطهری دانشگاه تهران رو بگیره. عباشو تا میکرد میداشت سر صندلی میگفت بیاد مناظره، استادای دانشگاه رو میابرد. آقا تو مشهد، ببینید من عرضم اینه، اون سابقه که گفتم مال اینه. آقا میرسه به اینجا میگه بابا جان انقلاب یه جریانه، این جریان به وجود آمده، حوزه علمیه طلبه مبلغ قوی ما باید این کارو بکنه. من اون بحثای زیه طلبگی و مسائل اخلاقیشو میذارم کنار فعلا، این جمله رو بگم که بعد یه چند دقیقه اگه لازم شد خدمت شما هم هستم استفاده بکنم. عزیزان، این تمدن، فیلسوفای تمدنی غرب تحلیل دارن، اینا تحلیل دارن. من یه جایی صحبت میکردم به دانشجو، اومد میگه حاج آقا مگه اسلام هم تمدن داشته؟ گفتم بنده خدا، 5 قرن تمدن اسلامی بر دنیا حکومت میکرد. ببینید الان یه سوال دارن اینا، سوالشون میدونی چیه؟ در مورد شخصیت پیغمبر سوال اینه، میگن اسلام تو حجاز شکل گرفت. دور اسلام چند تا مرکز تمدنی بود، ایران ساسانی بود، روم شرقی بود، مصر بود، صنعا بود، چین خب دور بود، دور حجاز این جاهایی که محاصره کرده بودن. لذا اینا میگن اون موقع که اسلام اینجا شکل گرفت و در مدین، در مکه، شما عدد با سوادا از عدد انگشتان دست کمتر بودن. اینم سوابق تمدنی، مثلا اینا چند هزار سال، اونا چند هزار سال، اونا چند هزار سال، مصریا اوتور، اینا ایتور، عدن اوتور، فلان ایتور، اینا پیغمبر اکرم خودشون میگن. این لامارتین شاعر معروف فرانسوی میگه، میگه ببینید تو بین دینهای جهانی ما 3 تا دین جهانی داریم، یکی اسلام که الان در همه قاره ها هست، یکی مسیحیت و یکی بوداییسم، 3 دین جهانی داریم. بقیه دین ها محدودن، زرتشت محدود به ایران شد، حالا این پارسایان هندم که تو هندن اینا ایرانی هم رفتن اونجا، حالا زرتشت مال بخش مختصری از ایران، یک خلاصه یهود هم مال یه خانواده است، ولش کن خودشون میگن، میگن 3 تا دین جهانی داریم. بعد میگن این 3 تا دین جهانی، اسلام یه خصوصیتی داره، تو رو خدا ببینید اونا فهمیدن کجا رو باید بزنن. میگن اسلام یه خصوصیتی داره که در مسیحیت نیست، در بوداییسم نیست. خصوصیت اسلام اینه که سرعت انتشار اسلام سرسام آور بوده. مسیحیت چند صد سال بعد از عروج مسیح به قول خودشون جهانی شد، بوداییسم هم همینطور، ولو مسیحیت در بیت المقدس به وجود آمد، رفت توی آمریکا و اروپا، بوداییسم هم در هند به وجود آمد، بودا، ولی بعد رفت چین و ژاپن، ولی با زمان. میگن نمیدونیم چه کار کرده پیغمبر اکرم، ظرف 2 دهه اسلام جهانی شده، نه ظرف چند صد سال. میگن سرعت حرکت اسلام که ایران رو منفعل کنه، روم رو منفعل کنه، مصر رو منفعل کنه، سرعت حرکت اسلام، میگن شتاب و سرعت حرکت اسلام بی نظیره. بعد میگن پیغمبرم در جایی که ادعای نبوت کرد تمام فامیلش دشمنش بودن، فقط زنش بهش ایمان آورد، یه جوان نوجوان 12 ساله، حالا امیرالمومنین اینطوری که تو خونش بود، حالا چه ساز و کاری داشت که ظرف 20 سال رفت؟ این تو ام بی، این فیلسوف معروف تاریخ تمدن ها، میگه من 30 خورده تمدن میشناسم، در بین این 30 خورده تمدن 3 تمدن بزرگ همه رو میذاره کنار، 3 تا، یکیش اسلام، میگه بی نظیره تو سرعت. میگه این پیغمبر یه طوری کار کرده که این جامعه ای که نه سواد داشته نه امکانات داشته، اون موقع خود نفت و گاز هم تو حجاز نبود که بگیم امکان، هیچ، ایشون میگه اسلام، ایران در مقابل اسلام شکست نخورد، ایران اسلام را انتخاب کرد. چطوری؟ چه سازوکاری داشته که در مصر، در بغداد، در اندلس، در ایران تمدن اسلامی 5 قرن حکومت کرد؟ حالا کی به داد تمدن اسلامی رسیده؟ امام صادق. امام صادق به داد کی رسیده؟ ابو حنیفه رو درسش داده. خدایا ببین دید امام صادق چه دید حکومتیه؟ امتداد تمدن اسلامی رسیده امام رضا علیه السلام. ببین اینا موندن، خدا شاد اینا الان متحیرن، میگن چطور پیغمبر تونسته ظرف دو دهه این کارو بکنه. بعضی هاشون که منصفن میگن جوابش یه آیه قرآن. من عرضم رو دیگه با این تیکه تمام کنم. این کاریست که امروز آقا تو این راهکاراش از ما میخواد. خیلی عجیب راهکارهای آقا. عزیز من راهکار اینه، پیغمبر اینطوری حرکت کرد، تبلیغ کرد. دو تا آیه داریم حرکت تبلیغی پیغمبر رو سامان میده. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. اون یه ساز و کار داره که بعد عرض میکنم اگر رسیدم. ولی این آیه که میخوام ساز و کارشو بگم اینه، به قرآن میفرماد فبما رحمت من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضت من حولك. پیامبر تو میدونی اینا رو چی کارشون کردی؟ با رحمت الهی قلب ها را متحول کردی. با رحمت، فبما رحمت من الله. عجیب شگردش اینه. آقا اگه تو خونت ناموفقی اشکالش اینجا قرآن میگه، اگه تو ادارت ناموفقی اشکالش اینجا قرآن میگه، اگه تو تبلیغ ولو کنت فدا قلیل القلب لانفضوا من حولك. میرفتن فعفو عنه، بگذر ازشون. شگرد اول بگذر، اشتباه کردم بگذر. و استغفر له، نه تنها ببخششون، دعاشون کن. وقتی تو قدرتی ببخش دعا کن. کوتاهی هم و شاور هم فلعن شخصیت میشون بده. سه تا راهکار به پیغمبر میده، میگه تو مظهر رحمت شد بده. پیغمبر تیمشو ساخت، 13 سال تیم ساخت. بگذر، استغفار کن، شخصیت بده، احترام بذار. میگفت که خدا رحمت کنه آیه مطهری را، دو تا نکته میگم. آقا گفت خان روزه هم بخونن، سوالا هم باید جواب بدیم. حالا بعد خود شما تصمیم بگیرید. دو تا مطلب ایشون قشنگ میگه تو سیره نبوی. من یکیشون میگم، یکی دیگه شام میگم، مقدمه توسلتون باشه. آقای مطهری جمله میگه، میگه آقای پیامبر میدونید سیرش این بود، وقتی که می نشست کسی نمیشناخت که پیغمبر کیه، اینقدر متواضع بود. یکی از اعراب صحرا رسید مدینه، سراغ پیغمبر رو گرفت، بهش نشون دادن، گفتن تو مسجد. رفت رسید خواست حرف بزنه، پیغمبر عادتش این بود هر کی می آمد احترام میکرد، می ایستاد، بلند میشد احترام میکرد. اومد حرف بزنه، این ابهت پیغمبر گرفتش، زبونش که گرفت، پیغمبر رفت جلو بغلش کرد، بدنش رو ماساژ داد، نرم گرمای بدن پیغمبر رو که احساس کرد، گفت برادرم چرا زبانت گرفت؟ مگه در مقابل کسرا ایستاده ای؟ من یتیم قریشم، من پسر زنی هستم که با دست خودش از پستان بز شیر می‌نوشه. چرا لکنت زبان می‌گیری؟ خب این اخلاق، این روحیه. بابا اسلام را این علما اینطوری جلو بردن. یه جمله دیگه هم داره ایشون، خیلی جمله عجیبه، میگه میدونید سید الشهدا سلام الله علیه وقتی سرش رو بلند میکرد هیچ شمشیری سرش رو پایین نمی‌کرد، هیچ شمشیری
30,000 نامرد در مقابل اون میخورد، فرار میکردن، میشد با حسین جنگید. سرش که بلنده، آقای متحد چقدر جمله عجیبی داره، میگه سرش رو که بلند میکرد دیگه کسی نمیایستاد در مقابل، جرأت نداشت. اما همین امام حسین وقتی دید یه عده‌ای فریب خوردن، تیر فضای مجازی بهشون اصابت کرده، تو رو خدا آقای مبلغین، آقا حرفش اینه، میگه وقتی دید یه عده‌ای فریب خوردن، صدمه خوردن. کی صدمه خورده؟ زهیر. زهیر انقدر به خدا قسم، باور میکنید بعضی از این بچه حزب اللهیا به من گفتن چرا آقا دفاع میکنه؟ گفتم بابا جان، امیرالمومنین میگه انقدر از عثمان دفاع کردم، فخشیت ان اکون آثما انی انشدک الله، به عثمان میگه علی که گفت قام معه بنو ابی یخدمون مال الله خدمت الابل نبتت الربی، بنو امیه باش اومدن مال خدا را میبلعیدن، همونطوری که خلاصه ابل نبتت الربی یعنی علف بهاره را میبلعه. بهش گفت اینی انشدک الله عثمان، من تو را به خدا قسم میدم که کاری نکن کشته بشی فتنه بشه. دفاع ازش کرد علی با این همه احتیاط، آخر عثمان کشته شد فتنه. کی فریب خورد؟ زهیر. زهیر فریب خورد. آقای متحری میگه وقتی امام حسین به آدمایی میرسه که تیر فضای مجازی برده، چون جنگ تو جنگ روانی باختن، آقای مبلغ، آقای عالم، میبینه این منتشو هم میکشه، سرشو حسین میاره پایین، خیلی قشنگ میخونه آیه تری، میگه برای زهیر امام حسین منت هم کشید. خب دیگه بلدید شما مختل همه مسلطید و انشالله به فیض میرسید. فرستاد دنبالش، خب همسرش هم غیرت به خرج داد، عجب ابا عبدالله جوابش رو بده. زهیر رفت و چی شد نمیدونیم، سرش امام حسین آورده پایین، زهیر رو آورده متحولش کرده، برگشت زنه تا دیدش فهمید این زهیر تمام شد کارش، فقط دامنش رو گرفت گفت زهیر حواست باشه روز قیامت پیش مادرش. کجا رسید زهیر؟ خدای من، زهیری که عثمانی بود، شبهه داشت، مسئله دار بود، حاضر نبود امام حسین رو ببینه، حاضر نبود حسین رو ببینه، این زهیری که حاضر نبود امام حسین رو ببینه، شبهه دار بود، مسئله دار بود، کارش به اونجا رسید که وقتی ابا عبدالله از وداع با زین العابدین آمد، هر چه صدا میزد، هل من ناصر ینصرنی و هل من دافع یدب عن حرم رسول الله، کسی جواب نداد، سه تا اسم برد، رو کرد به خیمه شهدا، مسلم ابن عقیل، هانی ابن عروه، زهیر. الله اکبر، کجایید؟ قومو، بلند شید، فتفعو، بلند شید اینها رو از حرم پیغمبر دور کنید. ببین این امام حسین، این تبلیغ، این تحول، امروز مقام معظم رهبری این توقع رو از ما دارد. صلی الله علیه و آله.